این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
وارد پنل میشیم، پرسش و پاسخ هم در انتهای برنامه هست. غیر از اونم دوستان کاغذ، دوستان من کاغذ توضیح میکنم بین جمعیت، اگر کسی سوال داشت میتونه بنویسه از هر کدوم از سخنرانان.
با سلام خدمت حضار محترم، حضورتون رو در دانشکده علوم اجتماعی خوش آمد میگم. عذر میخوام که جا به اندازه کافی نیست، برخی از دوستان وایستادن، باید ببخشید. من چند تا نکته راجب سخنرانی میخوام بگم خدمت شما. مسئله جامعه شناسی فساد شهری فکر میکنم یک مسئله جدید برای جامعه شناسی باشه، یعنی ما کمتر با این مسئله درگیر شدیم. البته اگر بخوایم یک نگاه تاریخی بکنیم، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران همیشه با شهر تهران درگیر بوده. در سال 1341 سمیناری رو در مؤسسه برگزار کردن به نام بررسی مسائل اجتماعی شهر تهران، و جالبه در اون سمینار تمام این وضعیت فعلی اون موقع پیش بینی شده، یعنی گفتن که تهران با بدمسکنی مواجه خواهد شد، ترافیکش بدتر خواهد شد، فقر در تهران بیشتر خواهد شد. اما طبق معمول ظاهرا گوش شنوایی نبوده که به این حرف ها توجه کنه. بنابراین ببینید، علوم اجتماعی و دانشگاه رسالت خودش رو به نظر من انجام داده و همیشه هم انجام میده. هدفم از این جلسه امروز اینه، ما طرح بحث میکنیم، ممکنه درست باشه، ممکنه غلط باشه، ولی لطفاً به عنوان یک هشدار تلقی بشه. به هر حال پایتخت خیلی اهمیت داره. یک کتابی هست آقای برنارد بورکات نوشته به نام تهران البرز. ایشون میگن که انقلاب در سال 57 پیروز نشد، در سال 56 پیروز شد، زمانی که دولت وقت کنترل تهران رو از دست داد. یعنی یک شهرداری اینجا داشته به نام آقای نیکپی که بسیار آدم سختگیری بوده و میخواسته خیلی شدید ضوابط طرح جامعه اون موقع تهران رو اجرا بکنه، اما از عهده بر نمیاد و کنترل پایتخت از دست دولت خارج میشه. الان مسئله ما هم اینه، یک نشانه هایی وجود داره که وضعیت پایتخت کشور رو بحرانی نشون میده. این وضعیت اصلا خوشایند نیست. بنابراین این رو به عنوان یک هشدار، شاید یک هشدار غلط، ولی بالاخره یک هشدار باید تلقی کرد. فساد رو اگر بخوایم خیلی ساده تعریفش بکنیم، در واقع خلاف خط مشی عمومی کشور حرکت کردن، سوء استفاده از مقام، تصمیمات خلاف قوانین و مقررات گرفتن تعریف میکنن. حالا فقط برای اینکه ذهنمون روشن شه، من این تعریف رو گفتم، به انواعی هم تقسیم میشه. مثلا فساد خرد، همون رشوه‌ای که کارمند از ما میگیره وقتی که میخوایم کاری برای ما انجام بده، اینها رو اسمش میذاریم فسادهای کوچولو، فسادهای فردی که خیلی هم شاید اهمیت نداشته باشه، ولی به هر حال نشان دهنده فساد در سیستم اداری جامعه است. نوع دوم فساد که یک سطح بالاتر هست، فساد سازمان یافته است. یعنی زمانی که بقای نظام‌ها به وجود فساد بستگی پیدا می‌کنه. چون بعضی وقتا دیدید میگن که مثلا برای کشورهای در حال توسعه فساد یه روغنیه که چرخهای تولید اقتصادی رو روغنکاری میکنه. اگر شما به یه مقامی رشوه ندی به جواز نمیده، اگر پول چای ندی، زیر میزی ندی، مثلا مدرک تو بهت نمیدن. حالا چون فساد یه چیز همه گیره، به هر حال دامن همه دستگاه ها و نهادها رو میگیره. منتها نوع خطرناک فساد، فساد بزرگی، یعنی زمانی که مسئولان سطح بالای دولت و سیاستمداران در قراردادها و طرح‌های بزرگ که جنبه ملی داره اعمال نظر بکنن برای کسب سود. ما این رو یک بار کشورمون تجربه کرده. به هر حال یکی از ویژگی‌های دولت پهلوی مسئله فسادش بود دیگه. شما الان کلی تاریخ شفاهی منتشر شده، اگر اینا رو بخونید مقامات رژیم گذشته به این اشاره دارن که فساد تا سطوح بالای حکومت رفته بوده و کاری انجام نمی شده مگر پای منافع یک آدم قدرتمند پشتش باشه. وضعیت ما از چه قراره؟ ما میتونیم شاخصهای جهانی رو قبول بکنیم، میتونیم بگیم که اینا همه دروغه و به درد نخوره. به هر حال یک سازمان شفافیت بین الملل وجود داره، هر سال داره یک گزارشی در مورد احساس فساد یا درک فساد منتشر میکنه. چه قبول داشته باشیم چه قبول نداشته باشیم، بالاخره بر اساس این گزارش ها کشور ما رو ارزیابی میکنن. وضع ما چگونه است؟ یعنی ما اگر میدونید نمرمون نزدیک به 100 باشه کمترین فساد رو داریم، هرچه نزدیک به 0 باشه با بیشترین فساد مواجهیم. بر اساس آخرین گزارش این سازمان شفافیت بین الملل، رتبه ایران در 2015 بین 168 کشور 135 بود. بنابراین متاسفانه از نظر فساد در سطح بین المللی اصلا جامون خوب نیست. نمرمون هم 27 اعلام شده که میبینید به هر حال خیلی از 100 فاصله داره. ما پس یک، اگر اینو قبول بکنیم، پیش فرضمون این باشه که این درست هست، با مسئله یک فساد، حالا درک فساد گسترده در کشور مواجهیم. من میخوام از گزارش طرح ملی سنجش سرمایه اجتماعی کشور استفاده کنم که همکارای خودم تو همین دانشکده برای شورای اجتماعی کشور تهیه کردن. چند تا داده وجود داره قابل توجه. من اینا رو میگم فقط یه مقدار شما راجبش تأمل بکنید. مسئله اعتماد سازمان اینو سنجیدم، یه چیز حدود 12500 نفرم نمونه در کل کشور وجود داشته. من اینجا سعی میکنم بیشتر راجب شهرداری صحبت کنم. شهرداری هم که میگم اینجا منظورم شهرداری به شکل کلی هست، شهرداری خاصی مد نظرم نیست. رتبه اعتماد شهرداری از 23 تا سازمان 19 است، یعنی رتبه 19 هم رو داره. و نسبت اعتماد زیاد به اعتماد کم در تراز عدد 100 برای 63.48 هست. یعنی به این ترتیب شهرداری در ایران یکی از سازمان هایی هست که کمترین اعتماد عمومی بهش وجود داره و این یک مسئله شاید تاریخی باشه. یعنی قبل از انقلاب هم به نظر میرسه اینطوری بوده، بعد از انقلاب هم اوضاع بهتر نشده و شهرداری با مسئله اعتماد پایین سازمانی مواجه است. این گزارش هم این رو داره نشون میده. حالا جالبه در رتبه های بالا کجاها قرار دارن. مثلا در رتبه 1 تا 3 جدول اول مدارسن، دوم پایگاه های بسیجن و سوم بانک ها قرار دارن. این 3 تا سازمان بالاترین میزان اعتماد رو دارن. در رتبه های آخر جالبه به ترتیب احزاب و تشکل های سیاسی هم، یعنی برخلاف تصور که اینا باید اعتماد بهشون بالا باشه، خیلی پایینه. بازار، تجار و بازاریان هست و در اون آخر فکر میکنید کدوم سازمان یا فعالیت باشه؟ بنگاه‌های معاملات ملکی قرار دارن که تو گزارش مربوط به سال 81 که قبلا هم این کار انجام شده اینها همین رتبه رو داشتن. یک شاخص دیگه آمادگی مردم برای مشارکت و کمک به سازمان بوده. درصدهای کلیش چجوری بوده؟ یعنی از مردم ایران اینایی که پاسخگو بودن پرسیدن که شما تا چه اندازه حاضر هستید اگر سازمانی درخواست کمک کرد شما بیاید مشارکت کنید. 31.5% خیلی کم و کم رو انتخاب کردن. 43.3% تا حدودی، یعنی یه چیزی حدود مثلا نصفی از مردم ایران مشروط حاضرن کمک بکنن. و فقط 25.1% گفتن که ما تا حد زیاد و خیلی زیادی آمادگی کمک و مشارکت به سازمان‌ها رو داریم. حالا رتبه شهرداری چنده؟ از بین 16 سازمان رتبه 14 رو داره. یعنی شهرداری‌ها در ایران از جمله سازمان‌هایی هستن که مردم کمترین میزان آمادگی برای مشارکت و کمک به اونها رو دارن. اگر فرض کنیم که مدیران شهرداری جزو مدیران و مسئولان دولتی هستند، ببینیم شاخص اعتماد تعمیم یافته، یعنی اعتماد به گروه های شغلی و حرفه‌ای چی رو میگه؟ طبق معمول بالاترین میزان اعتماد به معلم‌ها ابراز شد. معلم‌ها در ایران همیشه بالاترین میزان اعتماد رو دارن. اگر هم دقت بکنه کسی معلم باشه خوبم تبلیغ بکنه معمولا در انتخابات میتونه برنده بشه. اینا رتبهشون 1. در رتبه‌های بعدی اساتید دانشگاه و پزشکان هستن 2 و 3. نکته تأسف برانگیز اینه که رتبه مدیران و مسئولان دولتی 11-13 است، یعنی جزء اون رده های آخر قرار دارن. این یک هشدار ها، یعنی حالا این گزارشی که وزارت کشورم تهیه کرده به نظر من جا داره که واقعا مورد تحلیل قرار بگیری که چرا ما دوچار این وضعیت شد. داده دیگه که جالبه راجب ویژگی ها و ارزش های اخلاقی مسئولان سوال شده. مثلا راجب دروغگوی مسئولان پرسیدن، 23.9% خیلی کم و کم رو انتخاب کردن، 36.9% در حد متوسط، 39.2% در حد زیاد و خیلی زیاد، یعنی یه چیز حدود 40% از هر 10 نفر 4 نفر معتقدن که مسئولان ما دروغگو هستن. برابر اگر شما حرف راستم بزنی از هر 10 نفر 4 نفر حرف تو رو قبول نمی کنن. یه چیز حدود 4 نفر دیگه هم تا حدودی قبول می کنن. فقط 20 نفر از 100 نفر ممکنه قبول بکنن حرف ما رو به عنوان مسئول. در مورد عمل به قول و وعده باز سوال شده، من فقط اینجا زیاد و خیلی زیادشون میگم، فقط 12.1% گفتن که عمل به وعده مسئولان ما خیلی زیاده. در مورد پاسخگویی باز 10.3%. در مورد سوء استفاده از مقام که به بحث فساد ما ربط پیدا میکنه خیلی آمار تأسف برانگیزه، 46.3% گفتن که بله زیاد و خیلی زیاده مسئله سوء استفاده از مقام. در مورد پایبندی به قانون پرسیده شده، فقط 18.8% گفتن که مسئولان ما به شکل زیاد و خیلی زیادی پایبند به قانون هستن. البته نکته مثبت اینه که اینایی که تا حدودی رو انتخاب کردن هنوز زیادن، یعنی اوضاع خیلی خراب نیست، ولی اگر این داده ها رو قبول بکنیم جای نگرانی برای ما وجود داره. اما بیایم سراغ شهرداری. من اول یک نکته رو بگم. ببینید ما میخواییم بحث بی‌طرفانه بکنیم دیگه. من از سال 1371 در مرکز مطالعات برنامه‌ریزی به شهری وزارت کشور کار کردم به مدت 15 سال و این حوزه مورد علاقه خودم رو تا همین الان ادامه دادم. بنابراین یه چیزی مثلا حدود 24-5 سال بحث مدیریت شهری رو دنبال کردم. یکی از خدمات شهرداری شهرداری تهران مسئله تولید دانش و شهری بود. اینو نمیشه انکار کرد. کتابهایی که منتشر شده، پروژه‌هایی که حمایت کردن فراوان بوده. این کمک رو کرده. از معدود سازمان‌هایی بوده که بحث ارزیابی اجتماعی اقدامات مداخله‌ای رو شروع کرده، حمایت کرده و تا اندازه‌ای به کار بسته. هرچند نه خیلی راضی کننده. شهرداری، آقای دکتر اشاره کردن، یک دستگاه معمولی بوده در سال 1370، اما بعد از دهه 70 تبدیل شده به یک دستگاه قدرتمند. حالا این یک پیامدهایی برای مسئله ما داشته. قدرتمندی شهرداری در کدوم حوزه ها بوده؟ در حوزه برنامه‌ریزی، مدیریت، خدمات شهری. تازه این در وضعیتی هست که شهرداری مسئولیت همه شهر را نداره. مثلا آموزش پرورش دست شهرداری نیست، بهداشت و درمان دست شهرداری نیست، پلیس در اختیار شهرداری نیست، ولی در همون حوزه‌ای که داشته یکی از بزرگترین کارفرمایان هست، یکی از بزرگترین استخدام کنندگان نیروی کار هست. چیز حدود 60,000 نفر دارن تو شهرداری کار میکنن. یکی از بازیگران فعال جریان‌های ساخت و ساز هست. حتی یکی از مؤثرترین بازیگران عرصه‌های فرهنگی و هنری هست. یک امپراتوری رسانه‌ای داره دیگه، بالاخره روزنامه داره، انواع مجلات رو داره. بنابراین ما از شهرداری ضعیف، از پارادایم شهرداری ضعیف به پارادایم شهرداری قدرتمند حرکت کردیم. حالا این چه مسئله‌ای رو رقم زده؟ مسئله‌اش اینه که این شهرداری قدرتمند با این حجم پول و با این ابزارهای مختلف و قدرت تاثیرگذاری گروه‌های مختلف سیاسی رو توجهشون رو برای تأثیر و کنترل مدیریت شهری جلب کرده. یه پدیده‌ای که اگر نگیم کم سابقه است در تاریخ مدیریت شهری ایران و در تاریخ سیاسی ایران بی سابقه است. من مثبت نگاه می‌کنم، میگم این خبر از تولد حکومت محلی داره تو ایران میده. یعنی کی ما دیدیم که شهردار بیاد در مقابل دولت باشد و دولت رو نقد بکنه؟ همواره مقامات محلی تابع بودن، اما الان این نوع گفتمان رو نمیبینیم. تا قبل از دهه 70 شهردار تهران یک آدم کم اثر بوده، اسمش لطفاً شهردارای قبل از دهه 70 رو ببرید. کسی آقای طباطبایی رو میشناسه؟ فکر نمیکنم. خیلی کم. اینها خیلی قدرتمند نبودن، اما امروز شهردار تهران میتونه تنه رئیس جمهور بزنه. حتی قدرتش فراتر از بسیاری از وزراست. نیروی انسانی که داره، پولی که داره، از خیلی از وزارتخونه ها بیشتر شده. بنابراین یک اتفاقی افتاده و اون رقابت گروه‌های سیاسی مختلف برای تصاحب مدیریت شهریه. باز من مثبت نگاه میکنم، میگم این خبر از تولد مفهوم اربن پالیتیکس میده، مسئله سیاست شهری. یعنی سیاست دیگه در ایران فقط به عرصه ملی محدود نمیشه، این شهر هم هست که تعیین کننده است. حالا ما به عنوان دانشگاه باید این رو به عنوان یک حوزه کاری جدید تعریف کنیم و روش کار کنیم. ما چیزی به نام اربن پالیتیکس یا سیاست شهری نداریم. جالبه اگر شما دقت بکنید، بر سر تصاحب کرسی‌های شورای شهر تهران در 4 دوره گذشته همواره رقابت بوده. رقابتی هم که هر چی می‌گذره تنورش اصطلاحاً داغ‌تر میشه. شما اگر همین الان رصد بکنید جریان‌های سیاسی مختلف برای تصاحب کرسی‌های شورای شهر در سال آینده فعال شدن. و در مورد تهران این نکته جالبه، سوای برخی از چهره‌های معروف مثلا ورزشکارا، کشتی‌گیرا که میتونن فردی رأی بیارن، هر کی تو تهران فردی کاندیدا بشه شانسی برای برنده شدن نداره، باید حتما بره تو لیست گروه‌های سیاسی اصلی، حالا اون دو تا جناح اصلی ایران قرار بگیره. اما در شهرهای کوچیک اینجوری نیست، هنوز ملاحظات قومی و مذهبی قوی‌تره. بنابراین ما دو تا رژیم سیاسی شهری در ایران داریم. این قدرت شهرداری و تأثیرش بر جریان ساخت و ساز، حالا اگر این مسئله سازندگان رو اسمشون رو بگذاریم بورژوازی مستقلات، اینها رو هم به عنوان یک بازیگر مهم در واقع معرفی کرده. اینا کسانی هستن که با تلاش بسیار مسکن رو به قول لوفبر و هاروی دارن ارزش مصرفیش رو تبدیل به ارزش مبادله‌ای میکنن. بنابراین ما الان وضعیتی داریم که دیگه اون شهر ساده سابق نیست. الان این شهر یک عرصه برای رقابت بین گروه‌های مختلفی که هستن. اما چه چیزی برای ما جالبه؟ من به عنوان جمع‌بندی رو دو تا سیاست شهرداری میخوام تأکید بکنم. الان بحثم راجع به تهران هست. ببینید، نردبان شوراها رو واقعیت دولت اصلاحات گذاشت. یه وعده 17 ساله‌ای بود که محقق نشده بود. این دولت آمد این رو ایجاد کرد، شوراها رو. جالبه بر ضد خودش هم تبدیل شد. یعنی این جریان شورای دوم بود که باعث شد جریان آبادگران به قدرت برسه، آقای احمدی نژاد شهردار تهران بشه. خب از تصاحب شهرداری تهران با اون همه امکانات و قدرت تا تصاحب ریاست جمهوری دیگه راه چندانی نبود، اون راه هم طی شد. پس یک بازیگر جدیدی دوباره میگم به عرصه سیاست ایران وارد شد و اون شهر به عنوان یک بازیگر مهم سیاسی. شهرداری تهران دو تا شعار داشت. یکی بحث تبدیل شهرداری از سازمان خدماتی به نهاد اجتماعی با برنامه مدیریت محله و شورایاری، و دیگری مسئله تولید درآمد. میتونیم بگیم که در عرصه تولید درآمد کاملا موفق بوده، یعنی بودجه شهرداری تهران رو چند برابر کرده. اما تو عرصه دوم من نظرم اینه که شکست خورده. شاید مسئله هم از همینجا در واقع بروز کرد، یک شکافی بین این دوتا سیاست پدید آمد. یعنی ما نتونستیم مشارکت مردم رو داشته باشیم، مدیریت محله قوی رو کنار دست خودمون به عنوان اون عنصر مردمی مدیریت شهری قرار بدیم، اما از اون ور درآمد هامون رو بردیم بالا، ساخت و سازها رو گسترده کردیم، تراکم فروختیم، به قول آقای وزیر راه و شهرسازی شهر فروشی کرده. این باعث ضربه خوردن به مشروعیت مدیریت شهری شده. بنابراین اتفاقی که افتاده عملا تبدیل شهرداری به نهاد اجتماعی نبوده، شهرداری تبدیل شده از سازمان خدماتی به نهاد سیاسی با توضیحاتی که دادم، و تبدیل شهرداری از نهاد خدماتی به سازمان اقتصادی. یعنی دیگه مسئله خدمات خیلی برای شهرداری به نظر میرسه که مهم نیست، مهم اینه که چقدر ما بتونیم درآمد کسب کنیم. من چند تا مقاله هم راجع به این موضوع نگاه کردم. این مسئله فساد در شهرداری‌ها یک مسئله تاریخیه. مثلا در آمریکا در 1800 اینقدر شهرداری‌هاشون فاسد بوده که اینها از یک چیزی به نام پولیتیکال ماشین صحبت می‌کردن، ماشین سیاسی که با مسئله رشوه کار می‌کرده. یعنی شما رشوه میدادی به رای دهندگان، اونا به شما رای میدادن، شما در مقابل از پست ها و موقعیت های اداری یا از پروژه ها به کسانی که از شما حمایت میکردن اونجوری لطفشون رو جبران میکردی. یا مسئله فساد در بخش خدمات عمومی در کشورهای در حال توسعه، حالا اینا رفرنس هاش هست، خیلی مسئله جدی هست. مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که فساد با کیفیت حکمرانی در ارتباط، یعنی هر چقدر شما فساد بالایی داشته باشی کیفیت حکمرانی شما پایین میاد. اگر بخوایم یک مثال بزنیم در مورد هزینه های ساخت و ساز، جالبه فساد هزینه های ساخت و ساز رو به شکل غیر واقعی افزایش میده. حالا اگر شما بتوانی فساد رو کنترل بکنی، اتفاقی که میفته این هست که شما میتونی با رقم های پایین تر و با کیفیت بهتر بحث زیر ساخت هات رو انجام بدی. بنابراین اگر ما بتونیم فساد رو کنترل بکنیم، عملاً به توسعه کشورمون کمک کردیم. خیلی ممنون.